مؤسسه راهبردی حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ضمن تشکر از دوستانی که این برنامه رو به هر حال ترتیب دادن و در خدمت دوستان هستیم. خب من ابتدا به یک تعریفی از مسیحیت صهیونیستی یا صهیونیسم مسیحی که هر دو تا تعبیر رو میشه استفاده کرد، واژه های انگلیسی بیشتر تحت عنوان کریستیان زیونیسم یعنی صهیونیسم مسیحی هست، ولی خب تو فارسی بیشتر از اصطلاح مسیحیت صهیونیستی استفاده میشه. ابتدا یک اشاره به تعریف این واژه داشته باشم، بعد برم سراغ ریشه های این جریان. خب این تعبیر صهیونیسم همینطور که میدونید برمیگرده به صهیون که نام قلعه‌ای بوده که حضرت داوود اون رو فتح کرده و این واژه بعداً مترادف با اورشلیم استفاده شده و بعداً به عنوان معادلی برای سرزمین اسرائیل استفاده شده. صهیونیسم که دوستان ممکنه بیشتر با عنوان صهیونیسم یهودی آشنا باشند، به طور کلی دیدگاهی است که به دنبال این هست که در واقع آرزوی دیرینه یهودیان رو در مورد بازگشت به فلسطین و تشکیل یک حکومت یهودی محقق کنه. پس واژه صهیونیسم به طور کلی در واقع آرزوی یهودیانی است که میخوان به صهیون برگردن، میخوان به اورشلیم برگردن، میخوان به فلسطین برگردن. خب حالا دو جریان صهیونیسم یهودی و صهیونیسم مسیحی داریم. خب بنا نیست که ما به جریان صهیونیسم یهودی بپردازیم و بیشتر میخواییم به صهیونیسم مسیحی بپردازیم که از انگلستان شروع میشه و در ایالات متحده آمریکا به قدرت دست پیدا میکنه. این واژه مسیحیت صهیونیستی وقتی در مورد مسیحیان استفاده میشه، منظور اون مسیحیانی است که گمان میکنند بازگشت عیسی مسیح منوط به این هست که یهودیان به سرزمین فلسطین برگردند. پس ببینید مسیحیان صهیونیستی کسانی هستند که شبیه صهیونیسم های یهودی از یک جهت، حالا در توضیحات بعدیم عرض میکنم که انگیزه های اولیه چه بوده، اینا فکر میکنن که بر اساس برخی از عباراتی که به ظاهر کتاب مقدس استناد میکنند، فکر میکنند زمانی عیسی مسیح باز خواهد گشت که یهودیان در فلسطین جمع بشن، چون در برخی از عبارات هست که همه یهودیان به عیسی مسیح ایمان میآورند موقع اومدن عیسی مسیح، به خاطر همین از بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین چیکار میکنن؟ حمایت میکنن و به تبع اون از حکومت دینی که احیانا در فلسطین اشغالی تشکیل شده باشه اینها چیکار میکنن؟ حمایت میکنن. پس مسیحیان صهیونیستی کسانی هستن که بازگشت عیسی مسیح رو منوط به بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین میدونن، یا به طور کلی میشه گفت کسانی هستن که حالا به هر دلیلی از حکومت دینی یهود که در زمان کنونی کشور اشغالگر اسرائیل باشه خلاصه حمایت میکنن. خب برای اینکه بخوایم ریشه های این جریان رو دنبال بکنیم، گرچه مسیحیت صهیونیستی ریشه خودش رو به کتاب مقدس برمیگردونه و ادعا میکنن که در کتاب مکاشفه یوحنا اون تعابیری که به هزار سال اشاره داره ریشه و مبنای شکلگیری این جریان هست، ولی خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ریشه در پیوریتنهایی داره که در انگلستان به وجود اومدن. خب پس بنابراین ما برای این که بهتر متوجه بشیم که مسیحیت صهیونیستی چطور به وجود اومده، باید به ریشه های تاریخیش برگردیم و ریشه های تاریخی مسیحیت صهیونیستی رو باید در انگلستان پیدا بکنیم و البته بعداً در ایالات متحده آمریکا. خب برای اینکه به شکلگیری این جریان بتونم اشاره کنم، باید بگم که این جریان بیشتر مرهون آیین پیوریتن هست. یه توضیح اجمالی در مورد آیین پیوریتن بدم. ببینید، در قرن 16 بعد از اینکه نهضت اصلاح دینی به وجود اومد و خب جریان عمده نهضت اصلاح دینی لوتری، کالوینی و تسوینگلی هست، یکی از جریان‌هایی که به وجود اومد در انگلستان بود که منجر شد به شکلگیری آیین انگلیکن. خب نمیخوام الان به جریان انگلیکن بپردازم، منتها خب آیین انگلیکن این بود که پادشاه انگلستان اعلان استقلال کرد و به جای اینکه از روم بخوان تبعیت بکنن، خودش اعلان استقلال کرد و دیگه کلیسای انگلستان به صورت مستقل در اومد. بعد از اون جریان، بستگی به اینکه پادشاه چه کسی بود، آیا دیدگاه کاتولیکی داشت یا دیدگاه پروتستانی، فراز و نشیب‌های زیادی رو ما در جریان آیین انگلیکن مشاهده می‌کنیم تا میرسه به جریانی به نام پیوریتن. پیوریتن به معنای کسانی که قائل به این هستن که باید آیین انگلیکن پیراسته بشه از تمام اعتقادات و به خصوص دستورالعمل‌ها و شعائر کاتولیک رومی. پس آیین در واقع پیوریتن به اون مسیحیانی گفته میشه که نسبت به آمیخته بودن آیین انگلیکن و کاتولیک رومی چیه انتقاد داشتن. توجه داشته باشید که گرچه انگلیکن‌ها به تبع نهضت اصلاح دینی به وجود اومدن، اما به لحاظ باورها، ساختار اعتقادی الهیاتی، ساختار کلیسایی، تقریبا میشه گفت که همون اعتقادات کاتولیک رومی رو داشتن. مهمترین تفاوتشون با کاتولیک ها این بود که اون مرجعیت پاپ رو دیگه قبول نداشتن، دیگه قرار نبود که از روم دستور بگیرن، وگرنه خب در یه فاصله زمانی کوتاهی، به خصوص وقتی از طرف پادشاه اعلان استقلال میشه، اونقدر فرصت یا فضا یا ایده و اندیشه وجود نداره که بخوان تغییر اونچنانی ایجاد بکنن. به خاطر همین در این حالی که فراز و نشیب داشت در واقع شکل گیری انگلیکن، نسبت به این که نسبت به کاتولیک یا پروتستان نگاه موافق یا مخالفی داشته باشن، نهایتاً خلاصه جریان انگلیکن ها انتقاد داشتن که چرا همچنان آیین انگلیکن در واقع به نوعی با ساختار اعتقادی و کلیسایی کاتولیک روم نزدیک هست و ادعاشون این بود که باید پیراسته بشه آیین انگلیکن از باورهای رومی. خب وقتی میخوان اون علائم یا ساختارها یا باورهای کاتولیک رومی رو کنار بذارن، مهمترین مسئله نظام کلیسایی است که خب اگر میخوان نظام کاتولیک رومی رو که یک نظام سلسله مراتبی هست کنار بگذارن، چه نظام کلیسایی رو میتونن پیشنهاد بدن؟ خب نظامی که تا حالا ازش تبعیت میکردن اصطلاحا بهش گفته میشه نظام اسقفی. نظام اسقفی مثل یه هرم میمونه، یعنی در واقع سلسله مراتبی وجود داره که در رأس اون چی بوده؟ پاپ بوده. حالا در غیر کلیساهای کاتولیکی مثل انگلیکن ها یا حتی ارتودکس ها، ولو این که ممکنه 2 یا 3 تا پاتریارک داشته باشن، اینا دارای نظام اسقفی هن، یعنی دارای نظام سلسله مراتبی هن. خب حالا اگر اینا نمیخوان نظام سلسله مراتبی رومی رو داشته باشن، به جا چه پیشنهادی دارن؟ خب اینها خودشون 2 گروه شدن. یه گروهشون شدن در واقع جماعتگرا، یه گروهشون شدن پرسبیتری. جماعتگرا به اون کسانی گفته میشه که در نقطه مقابل نظام اسقفی یا نظام سلسله مراتبی قرار دارن، یعنی یک جماعتی جمع میشن و خودشون تعیین میکنن که چی کار باید کرد، چی درسته، چی غلطه، از جای قرار نیست چیه دستور بگیرن. در کنار اون جریان، جریان دیگه‌ای به وجود اومد به نام پرسبیتری. پرسبیتری رو در ایران بهشون گفته میشه مشایخی. کلیسای پرسبیتری تلفیقی از نظام جماعتگرا و نظام اسقفی است، به این صورت که اون هسته های اولیه به صورت جماعتی تعیین میشه، یعنی در واقع کلیساهای محلی، کلیساهای جماعتگرا، یعنی یه عده‌ای دور هم جمع میشن، کشیش رو خودشون انتخاب میکنن، بعد مجمعی تشکیل میشه از بین این کشیشان در واقع یه مجمع بالادستی که اونجا، یعنی منتخبین این جماعتها اونجا هست که میان تصمیم گیری میکنن و در مورد اعتقادات اظهار نظر میکنن و بعدن، یعنی از پایین به بالا این مجمع شکل میگیره و از بالا به پایین دستور صادر میشه که وقتی میخوان به صورت یک شکل هندسی نشونش بدن میگن مثل یک شکل زوزنقه رو در نظر بگیرید، اون هسته های اولیه در پایین شکل میگیره و در واقع اون ضلع بالاییش اون مجمعی است که شکل تشکیل میشه و تصمیم گیری میکنه. این دو نظامی است که بعداً خلاصه مطرح شد. حالا پیوریتن ها که به هر دو شکل اینها میتونن باشن، اینها با توجه به انتقاداتی که داشتن و با توجه به استکاک هایی که داشتن در انگلستان، اینها ناگزیر میشن چیکار کنن؟ ناگزیر به مهاجرت میشن به ایالات متحده آمریکا. و وقتی اینها به آمریکا میرسن سعی میکنن از گاهی نامهای یهودی استفاده بکنن، یعنی اقامتگاه هایی که دارند سعی میکنند نامهای یهودی روش بذارند، نام فرزندانشون رو مثل ساره، الازار، ابراهام، دیوید و مانند اون، یعنی از نامهای عبری استفاده میکنن، شهرک هاشون رو اسامی مثل شالوم، هبرون و مانند اون چیه استفاده میکنن. خب البته اینجا سوالی ممکنه مطرح بشه که چطور شد که پیوریتن هایی که به ایالات متحده آمریکا رفتن رنگ یهودیت به خودشون گرفتن. خیلی شاید با قاطعیت نشه اظهار نظر کرد، اما یک محقق یهودی این رو نسبتش میده به یهودیان مارونا، یعنی در واقع ربطش میده به این که بعید نیست، البته او با اذعان اشاره میکنه، من دارم با احتیاط میگم که بعید نیست که این به خاطر اینه که در واقع بخشی از مسیحیانی که اونجا دارن عرض اندام میکنند اون یهودیانی هستند که در دوره قرون وسطی مجبور به تظاهر به مسیحیت بودن کردند، یعنی در واقع اون یهودیانی که ممکنه از اسپانیا یا پرتغال اخراج شده باشند و از این جهت یک ذهنیت این چنینی برای اونها بوده و اینجا فرصت رو مغتنم میشمارن که بتونند قدری اون باورهای قدیم خودشون رو چیه شکل بدن. خب پس این نکته اول که مسیحیت صهیونیستی اولیه گرچه شکل گیری خودش رو یا باورهای خودش رو به کتاب مقدس نسبت میده و ادعا میکنه که دارای یک نظام الهیاتی کتاب مقدسی هست و موردی هم که به اصطلاح بهش استناد میکنن الان آیهش رو میخونم، اما به نظر میاد که بیشتر خلاصه ریشه های تاریخیش رو میتونیم در بین پیوریتن ها پیدا کنیم. و اما اون آیهی که بهش استناد میکنن از کتاب مکاشفه در عهد جدید اینه که در اونجا صحبت از حکومت هزار ساله هست. عبارت عهد جدید و کتاب مکاشفه اینه که گویا یوحنا داره پیشگویی میکنه که سپس فرشته‌ای بدیدم که از آسمان فرود آمد، بر شیطان چیره گشت و آن را تا هزار سال در زنجیر کرد. حالا من همه عبارت ها را نمیخونم. و نیز جانهای آنانی را بدیدم که از برای گواهی عیسی و کلام خدا سربریده شدند، اینان دیگر بار زنده گشتند و با مسیح هزار سال سلطنت کردند. اینا به استناد به این هزار سالی که اینجا اومده در واقع میخوان ادعا بکنن برای تشکیل یک دولت، تشکیل یک حکومت هزار ساله. خب اینجا باید این نکته را اشاره بکنم که در طول تاریخ مسیحیت تفکری به نام تفکر هزارگرایی شکل گرفت که البته خود اینها ممکنه دو سه نوع باشن. یه جریان ممکنه پسا هزارگرایی باشه که این رو به عنوان یک رمزی در نظر میگیرن که در واقع بعد از یک دوره هزار ساله عیسی مسیح خواهد اومد. جریان دوم که به مسیحیان صهیونیستی ربط پیدا میکنه پیشا هزارگرایی است که اعتقاد دارن که در واقع حضرت عیسی میاد قبل از اون هزار سال و با اومدن حضرت عیسی است که یک حکومت هزار ساله تشکیل میده. و یه جریان دیگه‌ای که خیلی توجهی به این جنبه هزاره ندارن، یعنی میشه گفت غیر هزاره گرایی هستن، یعنی جریان‌های عمده‌ای در مسیحیت مثل کاتولیک‌ها میشه اونا رو غیر هزاره گرایی نامید، یعنی قرار نیست که همه مسیحیان هزاره گرا باشن. جریان هزاره گرایی بیشتر جریانی است که از دل جریان پروتستانتیسم به وجود اومده. حالا پیوریتن ها به لحاظ فرجام شناختی این دیدگاه رو، خلاصه هزارگرایی رو اتخاذ میکنن و بر اساس برخی از عبارت هایی که به هر حال در کتاب مقدس یا جاهای دیگه پیدا میکنن تلقیشون این هست که برای تحقق این دوره هزار ساله، برای اینکه عیسی مسیح بیاد، اینها باید کاری بکنن که یهودیان به سرزمین فلسطین چیه برگردن. خب این نگرش خوشبینانه باعث میشه که در قرن 17 و 18 جنبش های تبلیغی پروتستانی شکل پیدا بکنه و حتی از دولت انگلیس میخوان که در واقع مملق در چی میخوان؟ میخوان که ممنوعیت سکونت یهودیان در انگلیس رو در واقع اون ممنوعیت رو لغو کنه و بلکه به اونها کمک بکنه تا به فلسطین بازگردن. خب این جریان ببینید طرفدارانی داره، یعنی در وهله اول در فضای دینی شروع میکنن از این جریان حمایت کردن و سعی میکنن که حمایت‌های سیاسی رو به خودشون چیه جلب بکنن. خب اینجا میبینیم که شخصیت‌هایی پیدا میشن مثل جاناتان ادواردز و جورج وایتفیلد که اینها در رونق بخشیدن به هزارگرایی نقش چیه زیادی داشتن و شروع میکنن به حمایت از یهودیان. اینجا من داخل پرانتز یه اشاره کوتاهی بکنم که خب بسیاری از مخاطبان ارجمند ما با دیدگاه های یهودی مسیحی آشنایی دارن و مستحضر هستید که در طول تاریخ رابطه مسیحیان و یهودیان یک رابطه خصمانه بوده، بر اساس اینکه به هر حال مسیحیان میگفتند یهودیان بودند که باعث به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی بودند. خب این رابطه همیشه رابطه خصمانه بوده و از قرن چهارم به بعد میلادی که مسیحیان به قدرت میرسند هر جایی که تونستند یهودیان رو تحت فشار قرار دادن. ببینید وقتی در آیین انگلیکن شروع میکنن به حمایت از یهودیان، این خودش در واقع یه جور یه ابداعی است، حالا اگر نخواهیم بگیم یه بدعت، که اینها انجام میدن. یعنی برای اولین بار هست که در جهان مسیحیت افرادی پیدا میشن که شروع میکنن به حمایت از یهودیان. باز داخل پرانتز یه نکته دیگه اشاره بکنم، نمیخواهیم تایید یا رد بکنیم، یعنی ما نه اون افراط رو قبول داریم اگر بخوایم با زاویه دید خودمون نگاه کنیم، نه اون تفریط رو، یعنی نه اون فشار و آزار و اذیتی که جهان مسیحیت نسبت به یهودیا انجام داد و نه اون چیزی که از آن سوی بام افتادن و منجر شد به مسیحیت صهیونیستی. خب چی مطرح میکنن اینها؟ به صلاح میان به این شکل بحث رو مطرح میکنن که اگر عیسی مسیح بیاد، این هزاره در واقع حکومت مسیحی‌های شکل پیدا بکنه، برکات زیادی به اصطلاح به جهان به اصطلاح سرریز خواهد شد و یهودیان از کفر خودشون دست بر می‌دارن و به عیسی مسیح ایمان میارن. ببینید نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که کسانی که در وهله اول شروع میکنن به حمایت از یهودیان، گرچه من اشاره کردم به نکاتی که در برخی پیوریتن‌ها یه تمایلاتی به بازگشت به اون به اصطلاح تفکرات کهن یهودی هست، ولی کسانی که به لحاظ دینی، حالا در ادامه عرض خواهم کرد که به عنوان تدبیرگرایان از اونها نام برده میشه، اونها بیشتر دغدغه‌شون این بود که به تعبیر خودمون از باب مؤلفت بین قلوبهم، تعبیری که خودمون داریم، میخواستن یه خدمتی بکنن، یه خوبی بکنن به یهودیان و اونها رو جذب بکنن. یعنی در واقع کسانی که حمایت میکردن در وهله اول از بازگشت یهودیان به فلسطین، نکته جالبیش اینه که بنابر این بوده که یهودیان مسیحی بشن، یهودیان دست از باورهای خودشون بردارن و مسیحی بشن. عبارتی که اینجا هست رو براتون عرض میکنم که یهودیان از کفر خود دست برمیدارن، یهودیان بدعهدی دیرینه خود را به کلی رها میکنن و همگی با هم به مسیح مقدس ایمان میآورن. در کتاب رومیان باب 11 هم هیچ چیز یقینی تر از تغییر کیش یهودیان پیشگویی نشده است. یعنی در واقع تلقیشون اینه که همه، یعنی یکی از علائم ظهور گویی که همه یهودیان قراره به عیسی مسیح چیه؟ ایمان بیاورن. سپس آنان در کنار غیر یهودیان تحت لوای دین واحد گرد هم می آیند. خب پس این در واقع میشه گفت مبنای اولیه‌ای بوده که اینها چیه؟ داشتن. البته خب برخی مسائل سیاسی اجتماعی هم کمک میکنه که این جریان بتونه قوت بیشتری پیدا بکنه و خلاصه به لحاظ دینی طرفداران بیشتری پیدا بکنه. نکته دوم اینه که خب در این حالی که دیدگاه اولیه میشه گفت یه دیدگاه تبشیری بوده، یعنی در واقع بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین یه جنبه تبشیری داشته، یعنی کمک بکنن اونها برگردن و به عیسی مسیح ایمان بیاورن تا محقق بشه بازگشت چیه؟ عیسی مسیح. این نکته اول هست. اما به مرور زمان میبینیم که از این باور به مرور زمان چیه؟ دست برداشته میشه. یعنی صحبت سر این هست که خیلی خوب، حالا اگر احیانا مسیحی هم نشدن چیه؟ اشکالی نداره. این نکته خیلی جالب هست که خلاصه به مرور زمان از اون ایده اولیهشون چیه؟ دست برمیدارن. و اما اون چیزی که اشاره کردم به صلاح تدبیرگرایی، حالا میخوام اینجا توضیح بدم که افرادی مثل ادوارد ایرینگ و در واقع نلسون داربی، اینها کسانی هستن که طرفدار دیدگاه تدبیرگرایی هستن. دیدگاه تدبیرگرایی یا مقطع باوری، یعنی کسانی که فکر میکنند در واقع بر اساس عبارتی از کتاب مقدس خدا 7 دوره برای جهان در نظر گرفته که به اصطلاح دوره ظهور عیسی مسیح رو به اصطلاح دوره ششم تلقی میکنن. خب در کنار به اصطلاح مباحثی که افرادی مثل یورینگ مطرح کردن که بیشتر طرفدار این بودن که خب یهودی ها رو متقاعد بکنن مسیحی بشند، و همچنین داربی که اینها مروج تفکر صهیونیسم مسیحی هستند با توجه به اون دیدگاه فرجام شناسی که به اصطلاح مطرح کردند، میرسیم به اصطلاح حمایت سیاسی انگلستان از این جریان، که خب اینجا شخصی به نام لورد شافتسبری اعتقاد داشت که بازگشت یهودیان به فلسطین نه تنها در کتاب مقدس پیش بینی شده، بلکه با منافع راهبردی سیاست خارجی انگلستان نیز منطبق است. خب پس ببینید، مطرح شدن دیدگاه‌های الهیاتی یک طرف، اما این دیدگاه‌ها اگر پشتوانه و حمایت سیاسی نداشته باشه، خب در حد مطرح کردن یک ایده چیه باقی میمونه. اما وقتی نوبت به این میرسه که حمایت‌های سیاسی بیاد مطرح بشه، اون وقت هست که اون جریان یا اون ایده جدی‌تر گرفته میشه. خب شافتری کسی است که مطرح میکنه که صرف نظر از این که شکلگیری جریان مسیحیت صهیونیستی در کتاب مقدس اومده، سیاست خارجی انگلستان اقتضا میکنه، منافع انگلستان اقتضا میکنه که از یه همچین جریانی چیه حمایت بشه. و در سال 1839 شافتسری مقاله‌ای مینویسه تحت عنوان کشور و بازگشت یهودیان، که در اون مقاله خودش تشکیل وطن ملی یهود با مرکزیت بیت المقدس رو مطرح میکنه. خب میدونید که قبل از این که در واقع انگلستان فلسطین رو به تصرف خودش در بیاره، فلسطین زیر مجموعه در واقع حکومت عثمانی بوده، و ایده این که خلاصه باید یهودیان به سرزمین بیت المقدس برگردن از قرن 19 هم مطرح میشه. و نکته جالب اینه که حتی در فضای جهان مسیحیت زودتر اون ایده به اصطلاح بازگشت یهودیان به فلسطین مطرح شده، یعنی حتی قبل از صهیونیسم یهودی به نظر میاد که این ایده چیه مطرح شده. شافتسبری میگه که یهودیان نقش اساسی در بازگشت عیسی مسیح دارن، و در عین حال که قبول داشته قوم یهود آدمای مغرور و خلاصه غرق گناه و بی اعتنا به برخی اعتقادات هستند، اما میگه که خب آیات عهد عتیق رو باید به گونه‌ای تفسیر کرد که خلاصه بازگشت عیسی مسیح در گرو بازگشت یهودیان به فلسطین هست، و همینجور که اشاره کردم امیدوار هستند که این باعث تغییر کیش یهودیان بشه. خب شافتسبری کاری که تونست انجام بده این بود که تونست وزیر امور خارجه اون زمان انگلستان به نام لورد پامرستون رو متقاعد کنه که کمک بکنه به بازگشت یهودیان. خب پس میبینید که به هر حال این بحث رو شافتسبری مطرح میکنه، وزیر خارجه انگلستان رو متقاعد میکنه که از این سیاست حمایت بکنه، و همجور که اشاره کردم به نظر میرسه که اون چیزی که به نام تئودور هرتزل شناخته شده، که به اصطلاح ایده شکلگیری این سرزمین رو مطرح کرده، به نظر میاد شافتسبری الهام بخش تئودور هرتزل بود، که عبارت سرزمینی بدون قوم برای قومی بدون سرزمین رو چیه مطرح میکنه، و گویی از این عبارت فهمیده میشه که خیلی ساکنان فلسطین رو عددی حساب نکردن، در کشوری بدون ملت برای ملتی بدون کشور، یعنی گویی یه منطقه خوش آب و هوای خالی از سکنه پیدا کردن، میگن یه کشور بدون ملت، خب یه ملتی هم اصلا بدون کشور، خب چی از این بهتر. که روژه گارودی که مستظر هستید که یک یهودی منتقد هست، اینجا اشاره میکنه که در نوشته های صهیونیستی مردم فلسطین نادیده گرفته شدن و خب نادیده گرفتن مردم فلسطین سرآغاز جنایت های بعدی است. خب کشور انگلستان به حمایت های خودش ادامه میده. خب البته همجور که اشاره کردم در ابتدا کسانی میان ایده پردازی میکنن، نظریه پردازی میکنن، دیدگاه های الهیاتی مطرح میکنن که یکی از اون شخصیت ها شخصی است به نام ویلیام هکر که 2 سال قبل از اینکه هرزل اون کتاب خودش رو تحت عنوان دولت یهود بنویسه، ایشون میاد در این زمینه کتاب مینویسه و تحقق رؤیای دولت صهیونیستی رو چیه مطرح میکنه. یه نکته جالب دیگه که اینجا وجود داره در مقایسه تفکر مسیحیت صهیونیستی و در واقع یا بگیم صهیونیسم مسیحی با صهیونیسم یهودی اینه که افرادی مثل هرتزل چندان افراد معتقدی نبودن، یعنی اون بحث قوم برگزیده یا سرزمین موعود رو بهانه‌ای برای شکل گیری یک حکومت قرار دادن، یعنی از این جهت میشه گفت که تفکر صهیونیسم یهودی، کسانی که مبدعش بودن که هرتزل یکی از اونها باشه، چندان دغدغه دینی نداشتن. اما مسیحیت صهیونیستی حالا چه درست چه غلط، که خب به هر حال به ایده هاشون و به اندیشه هاشون اشکالات زیادی وارد هست، بیشتر بر اساس یک باور دینی شکل گرفته و خب این نکته مهمی است که ما باید توجه داشته باشیم که در تفکر مسیحیت صهیونیستی ما با 2 تا جریان مواجه هستیم. یه جریان جریان دینی هست، یه جریان جریان سیاسی هست و توجه به اون قسمت دینیش خیلی مهمه، چون ممکنه ما گاهی وقتا مثلا فرض بگیرید در مواجهه‌ای که با ایالات متحده آمریکا داریم، خب گاهی ممکنه فکر بکنیم که تمام دعوا دعوای سیاسیه، دعوای سیاسی سر جا خودش محفوظه، کاملا هم درسته، اما باید توجه داشته باشیم که زیربنای خیلی از در واقع منازعات برمیگرده به همون در واقع دیدگاه‌های دینی و در تفکر مسیحیت صهیونیستی اون ریشه های دینی، حالا درست یا غلط، خلاصه نباید نادیده گرفته بشه. در ادامه به اصطلاح حمایت دولت انگلستان در وهله اول، همینجوری که مستحضر هستید، اون اعلامیه بالفور بود که باعث شد که به اصطلاح اعلام بشه تأسیس یک دولت ملی برای یهود، یعنی بالفور نخست وزیر وقت بریتانیا در سال 1917 میاد بیانیه رو صادر میکنه. خب حالا نکته جالبش هم اینه که بالفور در یک خانواده انجیلی پرورش پیدا کرده بود و تحت تأثیر آموزه های تدبیرگرایانه بود که حامی صهیونیسم بود و گاهی برخی از عبارت های اونها رو وقتی آدم میخونه تعجب میکنه، یعنی ادعاهایی که مطرح میکنن انگاری خلاصه دارن یه تکلیف الهی رو به انجام میرسونن که بالفور میگه خلاصه این یه جور تأمین اهداف الهی است و بیانیه به این شکل هست که در سال 1917 بیانیه که در واقع پیشنویسش رو به لورد راتشیلد نوشته بود به این شکله که دولت اعلی حضرت نسبت به تأسیس یک وطن ملی برای قوم یهود در فلسطین نظر مساعد دارد و بیشترین تلاش خود را برای تسهیل دستیابی به این هدف به کار خواهد گرفت. خب ببینید اینجا بیشتر برمیگرده به همون جریان به اصطلاح صهیونیسم یهودی. منتها وقتی شکل پیدا میکنه اون جریان صهیونیسم یهودی، گویی یه قوت قلبی پیدا میکنن کسان، مسیحیانی که تفکر چیه صهیونیستی دارن. به خاطر همین خیلی جاها اینها دیگه یه جورایی خلاصه در کنار هم قرار میگیرن و مکمل همدیگه میشن این دوتا جریان. خب این قسمت اول بحث من که ریشه های تاریخی مسیحیت صهیونیستی برمیگرده به انگلستان. میدونید که اصلا انگلستان قبل از اینکه اصلا ایالات متحده آمریکایی در کار باشه، مهد شکلگیری فرقه های مختلف مسیحی در انگلستان بوده و بعدن اینها حالا هر کدوم که دچار مشکل میشن مهاجرت میکنن به ایالات متحده و در واقع اون انسجامشون یا اون قدرت پیدا کردنشون بیشتر ممکنه در ایالات متحده آمریکا رخ داده باشه. و تا اینجا ما سعی کردیم که اون ریشه‌یابی اولیه‌اش که به انگلستان مربوط میشه را چیه مطرح بکنیم. خب من ببینم چقدر زمان داریم. خیلی خب، من به شکلگیری مسیحیت صهیونیستی در آمریکا هم اشاره بکنم در مقدار فرصتی که باقی مونده. خب همون جوری که این دیدگاه هزاره‌گرایی در انگلستان شکل پیدا کرد، میبینیم در اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 هم ما شاهد شکلگیری تفکر فرقه های هزاره‌گرا چیه در آمریکا چیه هستیم، که این حاصل به اصطلاح اندیشه هایی است که مربوط به جریان های اوانجلیکال هست و میتونیم اسمش رو بذاریم که خلاصه یه جورایی ریشه در تفکر اوانجلیکال داره. شاید مناسب باشه قبل از اینکه من وارد بحث شکلگیری مسیحیت صهیونیستی در آمریکا بشم، اول یه دورنمایی از وضعیت فرقه های مسیحی در ایالات متحده آمریکا اشاره بکنم که این کمک بکنه به ما برای اینکه بدونیم جریان مسیحیت صهیونیستی کجای کار قرار داره. خب اولا فرقه های مسیحی بسیار زیادن. خب همجور که میدونید سه جریان اصلی داریم، کاتولیک و ارتودکس و پروتستان، ولی از دل پروتستانتیزم فرقه های بسیار زیادی که گاهی عدد 400-500 تا و گاهی عددهای عجیب و غریب بیشتری چیه مطرح شده. اما جریان های غالبی که در ایالات متحده آمریکا هستند و به خصوص اون جریان هایی که به نوعی مرتبط با جریان مسیحیت صهیونیستی هستن رو من بهش اشاره بکنم. مهمترین جریان هایی که ما میتونیم بگیم در بین فرقه های مسیحی آمریکا حضور دارن، در درجه اول شاید بشه اسمشون گذاشت اوانجلیکال ها یا آیین انجیلگرای آمریکا. ببینید این تعبیر انجیلگرا یه معنای عام داره، یه معنای خاص. یه وقت تعبیر اوانجلیست رو وقتی میشنوید، انجیلگرا بیشتر به کل جریان پروتستانتیزم ممکنه صدق بکنه به خاطر شعار مارتین لوتر مبنی بر بازگشت به کتاب مقدس. اما اوانجلیکال مختص اوانجلیکال آمریکا با قید آمریکاش مختص چیه؟ ایالات متحده آمریکاست. در دوره‌هایی که در واقع یه جور بی‌اعتنایی به دین در آمریکا رواج پیدا کرد، این تفکر که با بازگشت به کتاب مقدس و اینکه انسان نیاز به تولد دوباره داره، نیاز به یک زندگی مقدس همراه با یک شور و شوق، این گویی یک احیای دینی به وجود اومد. اون احیای دینی که در ایالات متحده آمریکا به وجود اومد، اون جریان اوانجلیکال هست که خب اوانجلیکال ها دغدغه های دینی دارن، دغدغه های اخلاقی دارن. درسته با ما خیلی میونشون خوب نیست، ولی از یه جهت شاید وجه مشترکمون این باشه که اونا هم نگران اخلاقیات دینی هستن و سعی میکنن به لحاظ عاطفی مردم رو بیشتر تحت تأثیر قرار بدن، اونها رو دعوت بکنن به توبه. و کلید واژه‌ای که خیلی براشون مهمه بحث تولد دوباره هست. و مهمترین نکته‌ای که بشه اشاره کرد در مورد اونها اینه که به اصطلاح تفسیرشون تفسیری ظاهری از کتاب مقدس هست. وقتی میگیم تفسیر ظاهری، در برابر تفاسیر تمثیلی و باطنی که ممکنه قائل به اصطلاح سطوح مختلف تفسیری باشه. خب جریان اوانجلیکال آمریکا از دهه 1950 به بعد یک شور و نشاط بیشتری پیدا کرد، یعنی جریانهایی بودن، واعظانی بودن که به صورت حرفه‌ای می اومدن با استفاده از شگردهای روانشناختی و همچنین با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای که مطرح بود. یک جریان احیای دینی چیه؟ راه می افته و یه انسجامی در بین مسیحیان ایجاد میشه که عرض کردم مهمترین ویژگی هاشون بازگشت به کتاب مقدس، احیای باورهای دینی، اخلاقیات دینی و همراه با یک شور و نشاط دینی که وقتی اینها به یک انسجامی دست پیدا میکنن، اون وقت هست که مورد طمع قرار میگیرن برای بحث‌های در واقع انتخاباتی و ریاست جمهوری آمریکا، که ریاست جمهوری آمریکا به نوعی به این جریان‌ها مرتبط هستن، از جیمی کارتر گرفته ریگان و شخصیت‌های دیگر. اینها می‌بینیم که به اصطلاح دست به دست هم میدن، یعنی در واقع مسیحیان انجیلی کسانی هستند که از کارتر حمایت میکنن و با توجه به اون باورهایی هم که کارتر داشته، حتی سال 1976 رو روزنامه نیوزویک اعلام میکنه که اون سال سال انجیلی هست. از اینجا به بعد هست که میبینیم این جریان خلاصه یه قدرت بیشتری پیدا میکنه. حالا در کنار مسیحیت انجیلی، ما یک دوتا تعبیر مشابه هم داریم. مسیحیت محافظه‌کار که تعبیر مسیحیت محافظه‌کار در نقطه مقابل مسیحیت لیبرال هست، اما به لحاظ باورها، به لحاظ دغدغه‌هایی که دارند، مسیحیان محافظه‌کار رو میتونیم خلاصه به نوعی در کنار مسیحیان اوانجلیکال در نظر بگیریم که به هر حال اینها هم به نوعی هم اون پیوریتن ها هم این جریان مسیحیان محافظه‌کار آمریکا رو برای خودشون یک سرزمین موعود در نظر میگیرن، یعنی خودشون رو مقایسه میکنن با به اصطلاح داستانی که از حضرت موسی از مصر خارج میشه تا به کنعان بیاد و اون کنعان رو سرزمین موعود خودشون میدونسن. اینا هم سعی میکنن خلاصه یه جورایی همچین وظیفه‌ای و رسالتی برای خودشون قائل باشن که انگاری خدا خواسته که اینها مثلا یک کارهایی چیه انجام بدن. اصطلاح دیگه‌ای که اینجا استفاده میشه مسیحیان راستگرا هست، که به نظرم میاد که میتونیم مسیحیان اوانجلیکال، مسیحیان محافظه‌کار و مسیحیان راستگرای آمریکا رو اینها رو در یک طیف قرار بدیم و مسیحیت صهیونیسم از دل مسیحیت اوانجلیکال بیرون اومده. چرا؟ چون اینها بر اساس باورهای ظاهرگرایی که نسبت به کتاب مقدس دارند میان اون ایده هزارگرایی رو چیه؟ مطرح میکنن. پس اگر بخوایم یه فرق بین مسیحیان صهیونیست و جریانهای اوانجلیکال بذاریم اینه که در این حال که اونا هم گاهی در مباحث سیاسی دخالت میکنن و با در واقع تفکر جمهوری خواهان بیشتر همراهی میکنن، تفکر مسیحیت صهیونیستی اون برنامه‌های سیاسی شدیدتری دارن و بسیاری از مشکلاتی که ما در مواجهه با ایالات متحده آمریکا داریم مربوط به همین جریان هاست. من به جریان های دیگه اشاره نکردم، بیشتر اون جریان هایی که مرتبط با بحث ما هستن رو دارم اشاره میکنم و از جمله جریان های دیگه هم چیزی که اشاره کردم گروه های هزارگرا هستن که خود اینها در واقع شکل های مختلفی دارن که مهمترینش همون تعبیر تدبیرگرایان هست که تحت عنوان dispensationalism یعنی تدبیر باور یا مقطع باور از اونها نام برده میشه، که اینها ادعاشون اینه که گویی در دوره های مختلف رو میشه در 7 دوره در نظر گرفت، یعنی انگاری میتونیم کل تاریخ رو به 7 دوره تقسیم بکنیم و خدا برای هر دوره‌ای تدبیر خاص خودش رو داره. یعنی این اصطلاح تدبیر باور به این معنا هست که من به صورت فهرستوار اشاره میکنم. دوره اول اسمش رو دارن دوره اعمال، از آفرینش آدم تا هبوط، همون چیزی که تو کتاب مقدس اومده. دوره دوم از هبوط آدم تا طوفان نوح. دوره سوم دوره حکومت ها که از داستان طوفان نوح تا کوه سینا رو چیه دربر میگیره، و دوره چهارم دوره شریعت که از کوه سینا شروع میشه تا عید پنجاهه. حالا این 58 نسبتی داره به خاطر این که میگن حتی ظهور خود حضرت عیسی تو همون دوره قرار داره و دوره پنجم اسمش هست دوران از 50 تا بازگشت مسیح، که به اصطلاح میخوان بگن که خود عیسی مسیح مربوط به اون دوره شریعته. چرا که حضرت عیسی میگه نیومدم تا شریعت رو باطل کنم بلکه اومدم تا کامل کنم، چون خود حضرت عیسی در زمان حیات زمینیش داره بر اساس همون باورهای یهودی عمل میکنه. اون چیزی که مسیحیت رو متمایز میکنه داستان مرگ عیساست، ادعایی که در مورد صلیب مطرح میشه. به خاطر همین اون چیزی که اینجا اشاره شده از سینا تا عید پنجاهه به خاطر اینه که بعد از واقعه صلیب هست، یعنی 50 روز بعد از عید پاک هست، و دوره پنجم رو میگن همون دوره‌ای که به اصطلاح دوره کنونی مسیحیان هست. و ادعایی که اینها دارن مطرح میکنن در تدبیر باوران اون دوره سلطنت 1000 ساله است که به اصطلاح میخوام بگن که اون دوره است که قرار ملکوت محقق بشه، و دوره هفتم رو اصطلاحا بهش میگن دوره ابدیت یا پس از 1000 سال. یه اصطلاح دیگه که من فراموش کردم بهش اشاره بکنم مسیحیت بنیادگرا هست، فاندامنتالیسم، که باز مسیحیت بنیادگرا هم در کنار مسیحیت اوانجلیکال و محافظه‌کار قرار میگیره. خب این اصطلاح بنیادگرا، خب بحث مهم این جریان در واقع برمیگرده به مرجعیت کتاب مقدس. من بحثمو دارم خاتمه میدم یواش یواش. بحث مهم این جریان در واقع اینه که قائل به حجیت کتاب مقدس هستن و کتاب مقدس رو خطا ناپذیر میدونن، و به اصطلاح شاید از یه جهت جریان بنیادگرا معمولا به کسانی اطلاق میشه که یه جورایی تعصب خاصی روی کتاب مقدس داشته باشن. اما اون چیزی که باعث شکل گیری تفکر بنیادگرایی آمریکا شد، خب احتمالاً داستانش رو شنیدید که به اصطلاح بحث برمیگرده به اون ادعای نظریه داروین در مورد نظریه تکامل. وقتی مطرح شد یه عده‌ای از مسیحیان اومدن و اعتراض کردند به اینکه یک معلمی اومده بود نظریه داروین رو تدریس کرده بود. اینها اعتراض کردند که نباید یک ایده‌ای که خلاف کتاب مقدس هست، چون کتاب مقدس میگه خدا انسان رو آفرید، اما دیدگاه تکاملی داروین میخواد بگه که به مرور زمان و همجور تکامل یافته نمیدونم فلان حیوان هست. خب اینها اومدن اعتراض کردند، اما خیلی رأی به نفع اونها صادر نشد. در این حالی که در اون واقعه پیروز نشدن، اما خود این منجر شد به شکل گیری یه جریان فاندامنتالیسم. یعنی در واقع اینها یه انسجامی پیدا کردن و میشه گفت که بنیادگرایان، محافظه‌کاران، جناح راست مسیحی، اوانجلیکال ها، اینا رو میتونیم در یه جریان قرار بدیم در برابر تفکر لیبرال، در برابر تفکر سکولار و تفکرهای چی ضد دینی. دغدغه های اینها دغدغه های دینی و اخلاقی بود که این بحث بنیادگراها رو بیشتر در کتاب رضا هلال میتونید دنبال کنید، مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریکا، که اینجا در واقع یه جورایی مسیحیت صهیونیست و مسیحیت بنیادگرا رو عطف به هم آورده و اینها رو در کنار هم قرار داده، که البته خب تفاوت‌های با هم دارن. اجمالا عرض میکنم تفکر مسیحیت بنیادگرا مربوط به مسیحیانی است که دغدغه های دینی و اخلاقی داشتن و با رواج بیدینی و بی اخلاقی مخالف بودن. به عنوان مثال سقط جنین از نظر مسیحیت جایز نیست، اما دیدن که قانونی شد. همجنس بازی مشروع نیست، اما میبینن قانونی شد. خب اینها میخواستن با این جریانها مقابله کنن، اما چون زورشون نمیرسید رو به خشونت میوردن، رو به افراط میوردن. مثلا کلینیک هایی که ممکن بود کار سقط جنین رو انجام بدن بهش حمله بکنن، یا جاهایی که ممکن بود اجتماعات اختلاطی باشه بهش چیکار کنن؟ حمله بکنن. و به هر حال بنیادگراها کسانی هستن که با تکیه بر آموزه‌های اخلاقی کتاب مقدس میخوان جامعه رو اخلاقی و دینی نگه دارن، اما چون حریف قوانین سکولار جامعه خودشون نمیشدن یه جاهایی چیه رو به خشونت میوردن. من بحثم تموم شد، فقط یه استفاده کوتاهی میخوام از آخرین بحثم بکنم و اون اینه که اون چیزی که به ما مسلمان ها به خصوص به ما شیعیان نسبت میدن به عنوان بنیادگرا، این به خاطر همون جریانی است که در خود ایالات متحده آمریکا شکل گرفته. یعنی گویی با توجه به اون تعصبی که اونها نسبت به کتاب مقدس داشتن، اون رو دارن نسبت میدن به اصطلاح جنبش‌های اسلامی که به خصوص محور مقاومت هستن، و از این جهت این عنوان رو نسبت میدن. البته ناگفته نماند که شاید بشه گفت برخی جریان ها مثل داعش یا به هر حال و حالا تا حدی طالبان بشه اینها رو این عنوان بشون داد، به خاطر اینکه خیلی نزدیک به همون تفکر بنیادگرای آمریکا. و در واقع میخوایم اینجوری بگیم که اون چیزی که باعث بلای جان جهان اسلام شد تحت تأثیر تفکر برخی جریان‌های افراطی، میشه گفت قبل از اینکه در جهان اسلام به وجود اومده باشه توی ایالات متحده آمریکا به وجود اومده بود. خب من به همین مقدار تو این قسمت اکتفا میکنم. من تا اینجا علاوه بر اینکه تعریفی از مسیحیت صهیونیستی ارائه دادم، ریشه های این جریان رو در انگلستان بیان کردم و میخواستم برم شکلگیری مسیحیت صهیونیستی در ایالات متحده آمریکا رو بیان کنم. برای اینکه ذهنیت بهتری داشته باشیم، قبل از اینکه شکل گیری این جریان رو در ایالات متحده آمریکا بیان کنم، یه اشاره کلی به فرقه های اصلی مرتبط با جریان مسیحیت صهیونیستی کردم، وگرنه ایالات متحده آمریکا فرقه های زیادی مثل پنتیکاستی ها داره، کاتولیک ها تعدادشون کمه ولی حضور دارن، و خیلی جریان های دیگه. من دیگه سراغ اون جریان ها چیه نرفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب سپاسگزاریم از استاد محترم آقای دکتر احمد رضا مفتاح، استادیار دانشگاه ادیان مناظر، که بحث رو به خوبی برای دوستان تغییر کردن. خدمت شما عرض کنم الحمدلله استقبال خوبی شده، حدود 300 نفر حداقل شرکت کردن در این جلسات، و خدمت شما عرض کنم من با خیال دوستان راحت کنم، انشالله فایل های مربوط به این نشست رو ما در کانال و گروه به بهانه مسئله که به وسیله مرسی راهبردی احمدالله از این انشالله با روزانه خواهیم کرد، انشالله دوستان در این کانال و گروه پرد بشن که انشالله بتوانیم مدارس بیشتر پی بگیریم و انشالله فایل های مربوط به اختیار دوستان قرار بدیم. خب سوالاتی رو دوستان مطرح کردن که ما از محضر استاد انشالله خواهیم پرسید. سوالات چند دسته میشه، اجازه بدید من به خود زمانی که داریم یکی دوتا از این سوال ها رو خدمت استاد مطرح کنم. استاد ببخشید، دوستان سوال کردن که همینطور که فرمودید قدرتی که امروز مسیحیت صهیونیسم داره در آمریکاست، و خب اشاره فرمودید که قدرت داره در اونجا شکل گرفته و اونجا در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی بسیار تاثیر گذاشته. سوال اینه که چرا این قدرت به آمریکا منتقل شده، با توجه به اینکه فرمودید که اساساً پیوریتن‌ها و در انگلستان مسیحیت صهیونیستی شکل می‌گیره، علت این جابجایی حالا میشه قدرت به دنیا اعتقاد بگیریم، مسئله به چه برمیگرده؟ چرا آمریکا در این مسئله نقش محوری رو ایفا می‌کنه و اونجا به قدرت می‌رسه؟
خواهش میکنم. خب میدونید که طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در واقع هیچ دینی قرار نیست دین رسمی کشور باشه، یعنی گویی بنابر آزادی دین هست، گرچه ممکنه در مقام عمل غیر از این عمل بکنند، منتها خب به لحاظ قانونی قرار نیست که مثلا مسیحیت دین رسمی ایالات متحده آمریکا باشه، و به اعتبار این که مثلا دین رسمی مسیحیت هست، احیانا بخوان دین مسیحیت یا یه فرقه خاصی رسمیت داشته باشه و بقیه رو بخوان تحت فشار بخوان قرار بدن. این بحث آزادی دین در ایالات متحده آمریکا باعث شده که جریانهایی که نمیتونن در موتن خودشون به اصطلاح دوام بیارن، مثل همون جریان پیوریتن ها، چون دیدگاهشون مخالف دیدگاه پادشاه انگلستان بود در زمان خودش، اینا کوچ میکنن. این فقط مال انگلستان نیست، ما برخی الهیدانان بزرگی رو که به اصطلاح در اصل آلمانی هستن میبینیم اینا کوچ میکنن میرن ایالات متحده آمریکا. پس در واقع گرچه مهد اولیه مسیحیت صهیونیستی انگلستان هست، اما رشد و گسترشش و حمایت‌های بعدیش بیشتر می‌بینیم که خلاصه در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده.
خدمت شما کردم که سال بعدی ما هم ناظر سال اول بمونیم. اینی که دوستان می‌خوام بدونن در انگلستان امروز شرایط مسیحیت صهیونیستی چطوریه؟ چون بیشتر می‌دونم که شما هم فهمیدید ما در آمریکا این مبحث رو داریم مشاهده میکنیم و تفکرات در اونجا بسیار داریم. میخوام بگم در انگلستان هم آیا به همین شدت بوده ماجرا ادامه داره و مسیحی صهیونیست تأثیرات سیاسی و اجتماعی دارن در انگلستان؟
گمان نمی کنم. ببینید همینجور که می دونید به هر حال انگلیکن یک نظام اسقفیه، یعنی دارای نظام سلسله مراتبیه، و یه جورایی خلاصه کلیسای انگلستان به نوعی مرتبط با نظام پادشاهی انگلستان هست، و میشه گفت که بیشترین رواج مربوط به آیین انگلیکن هست. و اون چیزی که ما به عنوان مسیحیت صهیونیسم میدونیم تا جایی که اطلاع داریم، البته خیلی با قاطعیت نمیتونم عرض بکنم، نیاز به تحقیقهای میدانی بیشتری هست، چون از منابع کتابخانه‌ای همچین چیزی به دستمون نرسیده. گمان نمی کنم اون مقدار رواج و گستردگی و دخالت در مباحث سیاسی، به خصوص که ما در ایالات متحده آمریکا می‌بینیم، در هیچ کشور دیگه‌ای دیده باشیم. حالا من در ادامه می‌خواستم عرض بکنم که درسته که جریان مسیحیت صهیونیستی یه جریان قدرتمند و با نفوذ هست در ایالات متحده آمریکا، اما حتی در خود آمریکا هم اونقدر به اصطلاح شاید نتونیم بگیم پرتعداد باشن. جریان قدرتمندی ها، اما اگر بخوایم به لحاظ عده نگاه بکنیم، عدد چندان چشمگیری در جهان مسیحیت ندارن. به خاطر همین گمان نمی کنم که ما این جریان رو در کشورهای دیگه از جمله انگلستان بتونیم با جریان ایالات متحده آمریکا مقایسه بکنیم. گمان نمی کنم.
خب بسیار سپاسگزاریم از استاد در مورد مطلبی که پاسخ فرمودن. استاد ببخشید، خیلی از دوستان تمایل دارن ببینن که امروز مسیحیت صهیونیسم بیشتر یک رویکرد اعتقادی یا سیاسی، اینو چون بارها سوال کردن، ما مجددا به شما هم اشاره فرمودیم به این ماجرا. میخوام یه توضیح بیشتری در این رابطه بدیم که امروز فضای مسیحیت صهیونیستی بیشتر به سمت مباحث سیاسی پیش میره یا اعتقادی؟
خب پاسخ این سوال در ادامه باید عرض بکنم که در واقع همجور که اشاره کردم، هم ریشه دینی داره هم ریشه سیاسی. و جالب اینه که در عین حالی که در غرب و به خصوص در ایالات متحده آمریکا شعار جدایی دین از سیاست مطرح میشه، اما به صورت عرض کنم نانوشته ما با این جریان مواجهیم. یعنی ممکنه، حالا من در ادامه بحث وقتی میخوام به شکلی مسیحیت صهیونیست در آمریکا اشاره کنم و تبعات سیاسی که داشته و حمایت‌های سیاسی که از این جریان شده و گره خوردن جریان دینی و سیاسی، هر دوی اینها میشه گفت هست. یعنی ریشه دینی داره و در عالم سیاست هم داره دنبال میشه، که بحث بعدیم ناظر به همین هست. من اگه بخوام پاسخ کامل این سوال رو بدم، باید قسمت بعدی بحثمون رو شروع بکنیم که به اصطلاح اونجا ببینیم چه جاهایی در هم تنیده است، گرچه خب تبعات سیاسیش بیشتر خلاصه مطرح شده و ترکش های سیاسیش بیشتر به ما خورده و شاهدش هم بسیاری از منازعاتی است که وجود داره. خواهش میکنم.
خدمت میکنم که یکی از سوالایی که خب چندین بار مطرح شده، با توجه به اینکه بحثی مسئله صهیونی خب شاید کمی جدیدتر باشه و خیلی از دوستان با خود مباحث مسیحیت و آمریکا و اونها آشنا هستن، خیلی ها درخواست کردن که اصلا منابع در حال خوبی که در این زمینه وجود داره و دوستان میتونن به مطالعه اونها بیفزاین و آگاهیشون رو خدمت دوستان معرفی بشه. حالا اگه لطف بفرمایید و چند تا منبعی که در حال وجود داره و قابل استفاده هست رو بفرمایید. ضمن اینکه من همونطور اول استاد محترم در همین کتاب درسی مسیحیت صهیونیستی به چند کتاب خوب اشاره کردن که خب
بله
این کتاب هم چون خیلی ازش کردن، بله، توسط پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام انتشار یافته که دوستان میتونن تهیه کنن. حالا خود استاد میفرمایند که این منابع رو دوستان پیدا کنن و انشاءالله مورد استفادهشون قرار بگیره.
خواهش میکنم. بهترین منبعی که هست کتابی است که ترجمه شده، مال استیون سایزر، تحت عنوان صهیونیسم مسیحی، که خود منم خیلی از این کتاب استفاده کردم، چون کتابی که من تهیه کردم درسنامه است. یعنی خب مستظر هستید که کتاب درسنامه بنابر اینه که سلکت بکنه، گزینش بکنه از منابع موجود، نظم و نسقی بده و من از این کتاب سایزر خیلی استفاده کردم. این شخص خودش کشیش ایران هم اومده، آقای استیون سایزر، و اینجا هم پشت جلدش داره که مربوط به خلاصه رئیس انجمن بین المللی کتاب مقدس در انگلیسه و به عنوان یه منتقد این کتاب رو نوشته، یعنی در جاهای مختلف سعی میکنه نگاه انتقادی خودش رو در مورد شکلگیری این جریان مطرح بکنه و گویی میخواد بگه که در واقع تفسیر نادرستی از کتاب مقدس ارائه شده و جریان غالب مسیحیت با این دیدگاه چیه موافق نیست. این فکر کنم جامع ترین کتاب به زبان فارسی باشه که دوستان میتونن استفاده کنن. کتاب رضا هلال را هم که آقای جنتی، علی جنتی ترجمهش کردن، نشر ادیان هست. اون کتاب قبلی رو مرکز پژوهش‌های صدا سیما و انتشارات تاها، این کتاب رو انتشارات تاها منتشر کرده با همکاری مرکز پژوهش‌های صدا سیما، و این کتاب نشر ادیان منتشر کرده. و خب پژوهشگاه امام صادق از بنده خواستن که درسنامه ای تهیه کنم که حاصلش شد درسنامه مسیحیت صهیونیستی. این درسنامه رو من بر اساس این که ممکنه کسانی که میخوان این کتاب رو بخونن با فرض این که ممکنه با یهودیت و مسیحیت آشنا نباشن، چون من سوال کردم که مخاطبان شما برای این درسنامه چه کسانی هستن، گفتن اطلاعات ادیانی ندارن. خیلی مختصر من در یکی دو تا درس اول به وضعیت یهودیان در طول تاریخ اشاره کردم که تو این جلسه دیگه لزومی نبود که بهش بپردازم. درس دومش ادعای قوم برگزیده و سرزمین موعود در یهودیت رو مطرح کردم و نقد کردم. درس سوم سراغ دوره‌های مهم تاریخ مسیحیت رفتم که پارادایم‌های مختلف مسیحیت بیان شده. درس چهارم فرقه‌های مسیحی در آمریکا، پیوریتن‌ها، اوانجلیکال‌ها، پروتستان لیبرال، محافظه‌کار، هزاره‌گرا، ادونتیست‌های روز هفتم، شاهدان یهوه، مسیحیان بنیادگرا، مسیحیان راستگرای آمریکا، اینا اینجا اومده. یه درسم به هر حال برای خالی نبودن از عریضه راجع به صهیونیسم یهودی مطرح کردم که امروز لزومی ندیدم بهش بپردازم. به هر حال به اختصار در قالب یک درس به صهیونیسم یهودی پرداختم و از درس ششم به بعدش مباحثی است که اینجا سعی کردم یه قسمت‌هایش رو اشاره بکنم. بحث شکل‌گیری مسیحیت صهیونیستی در انگلستان بحثی بود که الان ارائه کردم، در درس ششم اومده. درس هفتمش شکلگیری مسیحیت صهیونیستی در آمریکاست. درس هشتم پیامدهای سیاسی صهیونیسم مسیحیت صهیونیستی در آمریکا. درس نهم آموزه‌های الهیاتی مسیحیت صهیونیستی. درس دهم نقد این باورها هست و درس یازدهم ارتباطی که مسیحیت صهیونیستی در جهان سیاست با رژیم اشغالگر قدس داره. و درس دوازدهم بحث دشمنی مسیحیت صهیونیستی با مسلمانان هست که در ادامه بحث اشاره خواهم کرد. و یه درس رو هم اون چیزی که به ذهنمون رسیده، این که چگونگی رویاروی مسلمانان با مسیحیت صهیونیستی هم در قالب یک درس مطرح شده که کتاب در واقع جمع و جوری است برای کسانی که بخوان در قالب یه دو واحد درسی با این جریان آشنا بشن.
سپاسگزاریم از توضیحات کامل استاد محترم. یه سال دیگه تا سال پایانی ما باشه، دوستان پرسیدن که آیا اساسا بحث مسیحیت صهیونیست با موضوع مهدویت به هر حال ارتباطی داره، یعنی هم بگم که چه ارتباطی رو میشه دید میان بحث مسیحیت صهیونیست و
سؤال خیلی خوبیه. ببینید، در واقع تفکر مسیحیت صهیونیستی بر اساس یک دیدگاه فرجام شناختی است، بر اساس دیدگاه اسکاتولوژیکالی که در مسیحیت مطرح میشه. خب همینجور که دوستان مستحضر هستند، اون دیدگاه موعود باوری که ما داریم که مختص ما هم نیست، ما دیدگاه موعود باوری رو در اکثر ادیان زنده جهان میتونیم مشاهده کنیم که دوستانی که تو این زمینه بخوان اطلاعی کسب کنن میتونن به کتابی که آقای دکتر علی موحدیان عطار سر ویراستارش هستن و انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر کرده، موعود باوری در ادیان مختلف اونجا مطرح شده. خب اون دیدگاه مهدویتی که ما داریم به طور خاص برای ما شیعیان، خب این در مسیحیت، در یهودیت و سایر ادیان هست. حالا اون نکته که گفتم سوال خوبیه اینه که ما باید خیلی مراقب باشیم که این موعود باوری تبدیل به یک نزاع بین الادیان نشه. چون در حال حاضر دیدگاهی که مسیحیت صهیونیستی داره، اون دیدگاه هزاره گرایی که داره و بازگشت عیسی مسیح رو منوط کرده به بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین، حالا در ادامه مباحث عرض خواهم کرد که یکی از باورهاشون بحث جنگ آرماگدون هست که بین خیر و شر نزاع در خواهد گرفت و قبلا فکر میکردن که جناح شرش به اصطلاح شوروی کمونیستی سابق هست و حالا بعدن که پوتین که خودش یک مسیحی شد رئیس جمهور، اینا به چالش کشیده شدن. در حال حاضر متاسفانه اون جناح خیر و شر رو یکی از اون جنبه هایی که مسیحیت صهیونیستی روش تاکید میکنه و چالش برانگیز هست اینه که جهان اسلام رو دشمن خودشون میدونن. حالا ممکنه در کنار چین و روسیه این بحث مطرح بشه، همون مباحث دو قطبی که بوده تا یه زمانی اصلا جهان اسلام مطرح نبوده، مون تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت و مانند آن این به اصطلاح جهان اسلام رو دشمن خودشون قلمداد میکنه. حالا نکته که من خواستم در پاسخ به این سوال عرض کنم اینه که در مقابل این تفکر مسیحیت صهیونیستی ما باید بتونیم آثاری داشته باشیم که اجازه ندیم این تفکر رواج پیدا بکنه. ما به جای اینکه ما هم مثل مسیحیت صهیونیستی بخوایم در واقع آموزه موعود باوری رو بهانه‌ای برای نزاع‌های بین دینی قرار بدیم، ما باید، حالا من در درس‌های پایانی این کتاب اشاره کردم، ما باید با تفکر مسیحیت صهیونیستی مقابله بکنیم. ما باید سعی کنیم بقیه جهان مسیحیت رو، ما باید سعی کنیم آزادی خواهان جهان رو با خودمون همراه و همدل کنیم. ما در بحث موعود باوری باید دیدگاه همگرایانه رو بیشتر ترویج بکنیم. یعنی به جای اینکه آموزه موعود باوری بهانه‌ای برای جنگ بین ادیان بشه، ما بگیم همون جوری که به هر حال خداوند ارسال رسول کرده، پیامبران متعددی فرستاده، خب چه اشکالی داره که اون راهنمایان و هادیان و کسانی که قرار ادیان مختلف انتظارش رو بکشن، همونجوری که انبیا متعدد بودن، خب حالا ممکنه که در واقع اون موعود هم متعدد باشه. و اون چیزی که میخوایم تأکید کنیم اینه که هدف یک چیزه، غایت یک چیزه و ما میتونیم بریم به سمت اینکه یک تفسیر همگرایانه‌ای از بحث فرجام شناختی داشته باشیم. و از این جهت این نکته خیلی مهمه که باید مراقب باشیم که ما در دام تفکر در واقع مسیحیت صهیونیستی خودمونم قرار نگیریم که ما هم مثل اونها باشیم. و نکته پایانی که اشاره بکنم اینه که به نظر من ما غیر از جریان مسیحیت صهیونیستی با تمام فرقه های مسیحی میتونیم یه نگاه همگرایانه و همدلانه‌ای داشته باشیم و میتونیم از ظرفیت کل جهان مسیحیت علیه این جریان استفاده کنیم.
مؤسسه راهبردی حق پژوهی